اسلام رو بعد از 43 سال به تهران بیارن و دوباره بر بلندای آسیا ما بیستیم. این هیچ جای تعارف، هیچ جای بحثی نداره و امیدوارم که این اتفاق بیفته و ما جام ملت‌های به خانه بیاریم. این که حالا استراتژی فدراسیون فوتبال در قبال اتفاق‌های امروز چه هست خودشون ربط داره. آن چیزی که ما می‌خوایم قهرمانی از این تیمه. به امید سربلندی و سرفرازی ایران در جام ملت‌های 17ام آسیا. شبتون بخیر، خداحافظ.
لحظه های آرومی براتون آرزومندیم از شبکه رادیویی ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز همراه شماییم. شما هم با ما همراه باشید.
بازاریابی ورزشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شما شنوندگان خوب برنامه بازاریابی ورزشی. بنده سارا کشگر، دکترای مدیریت ورزشی و عضو هیئت علمی دانشگاه هستم که به کمک همکارانم خانم سمانه محمودیان صدا بردار، خانم عارفه قنبری مسئول هماهنگی و آقای محسن افضلی تهیه کننده این برنامه در خدمتتون هستیم تا به یکی از موضوعات جدید در حوزه بازاریابی ورزشی بپردازیم. خوشحال میشیم اگه تو پای برنامه همراه ما باشید. تا حالا شده به فروشگاهی برید و ببینید که به شما محصولاتشون رو به طور رایگان عرضه میکنن تا ازش استفاده کنید؟ مثلا به شما نوشیدنی میدن یا به طور مثال کفشایی رو که در اون فروشگاه عرضه میشه رو از مدتی با اون در فروشگاه راه برید، یا مواد غذایی مختلفی رو که در فروشگاه های مختلف به فروش میره به طور رایگان به شما عرضه کنن. این نوع روش در بازاریابی رو ما بهش میگیم بازاریابی حسی، یعنی بازاریابی که در اون حواس شما، حواس مشتریان اون فروشگاه درگیر میشه برای اینکه اون محصول رو امتحان کنه و بعد تصمیم بگیره برای خریدش. هفته پیش ما در ارتباط با بازاریابی حسی و تعریف اون برنامه رو داشتیم. این هفته میخوایم به تکنیک های این بازاریابی در حوزه ورزش بپردازیم. خب اگه تا پایان برنامه همراه ما باشید با هم میشنویم که کارشناس برنامه در این مورد چه چیزهایی و چه رهنمودهایی بر ما داره. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر مهدی حکیمی ها، کارشناس بازاریابی و بازرگانی در حوزه ورزش هستیم و بحثمون رو در مورد تکنیک های بازاریابی حسی با ایشون بال میکنیم. آقای دکتر سلام عرض کنم خدمتتون و ممنونم که امروز هم وقتتون رو به برنامه بازاریابی ورزشی اختصاص دادید.
سلام، درود بر شما. تشکر میکنم که مجدد این وقت در اختیار من گذاشتید که بتونیم مفید باشی مطالبی رو خدمت شنوندگان عرضه بکنم.
خواهش می‌کنم. آقای دکتر هفته پیش در مورد مفهوم بازاریابی حسی و اهمیتش در ورزش صحبت کردین. فرمودید که بازاریابی حسی شیوه‌ای از بازاریابی هست که در اون محصول قبل از اینکه به فروش بره به مشتری عرضه که مشتری اول اون رو تست کنه و بعد اگه رضایت داشت بیاد اینو خریداری کنه. و اهمیتش در ورزش اینطور بیان کردید که باعث رشد رضایتمندی و خرید و نهایتاً وفاداری به محصول میشه. امروز میخوام خواهش کنم که تکنیک های مختلفی رو که همکارانمون در حوزه های تولید و فروش کالا و خدمات در ورزش میتونن استفاده کنن رو بفرمایید تا تو این زمینه بشه ازش استفاده که از این شیوه از بازاریابی.
خدمت شما عرض کنم که ما در زمین بازاریابی حسی همونجور که در هفته گذشته خدمت شنوندگان هم عرض کردم، یک سناریویه که بر اساس تجربه مشتری از محصول و کالا و اون احساس خوشایند اتفاقات بعدی رخ پیدا میکنه که اون میتونه رضایت باشه، میتونه اعتماد باشه و وفاداری مشتری و در نهایت سود شرکت رو محقق بکنه. ما در زمینه بازاریابی حسی که به لامسه انسان هم برمیگرده و موضوعات در رابطه با اگر بخوایم به صورت دقیق بگیم مثل لمس کردن، مثل چشیدن، مثل بویدن، مثل شنیدن و دیدن محصول باشه، هر کدوم اینها میتونه شرایطی رو برای نام‌های تجاری و فروشگاه‌های تجاری رقم بزنه که بتونن کالا محصول خودشونو عرضه بکنن و بفروشن. جالبه که در بعضی از تحقیقاتی که انجام شده تغییر رنگ یا انتخاب رنگ مناسب باعث شده که تا 80% فروش یک محصول در یک شرکت و نام تجاری بالا بره.
یعنی چی آقای دکتر تغییر رنگ؟
ببینید این موضوع رنگ و روانشناسی رنگ بسیار اهمیت داره. در بعضی از کشورها بعضی از رنگ‌ها نماد آزادیه، در بعضی از کشورها نماد شادیه. اگر ما دقت نکنیم توی محصولی که داریم الان تولید میکنیم از یه رنگ خاصی استفاده بکنیم که اون در اون کشور یا در اون استان یا در اون منطقه جغرافیایی رنگ دوچار مثلا فرض کنید ورزشی که همش سراسر باید پویای اون شات باشه، ما از یه رنگایی استفاده کنیم که این رنگا اصطلاحا تیره باشن. خیلی در فرهنگ ما که رنگای تیره معمولا به رنگای عزاداری و کم نشاطی و کم تحرکی معروف است استفاده بکنیم، اون رنگای تیره‌ای که حالا سیاه یا قهوه‌ای مثلا فرض کنید خیلی تیره باشه، اون نشاط رو کم میکنه و بر اساس همین باعث کم تر فروش رفتن یک محصول
در واقع
میشه.
پیام اشتباهی رو منتقل میکنه به مردم محصول.
دقیقا. ببینید تو کشور ما و فرهنگ ما رنگ‌های رو مخصوصا رنگ سفید، شما اگر توی ماشین‌هایی هم که الان توی کشور ما در حرکت هستن ببینید بیش از شاید 70-80% ماشین رنگ سفید دارن.
بله.
این یک المان خیلی مهمیه برای افرادی که تولید میکنن یک کالایی رو که رنگ بسیار برای جامعه ایرانی و یه رنگ خاصه یه مجموعه رنگ خاص تأثیر داره. شما اگر رنگ خوبی رو انتخاب بکنید حتی تا 80% ممکنه فروش شما رو متأثر بکنه و اگر رنگ اشتباهی رو انتخاب بکنید برای یه کالایی ممکنه همین نسبت فروش کار شما رو دچار مخاطره بکنه. رنگ ها بسیار مهمن که میان خدمتتون عرض کردم فروش رو تحت تاثیر بذارن. حتی
در واقع آقای دکتر در شیوه هایی که در برای بازاری به حس میفرمایید یکیش استفاده از حس بینایی هست و استفاده از رنگ.
بله دقیقاً. ببینید حتی تو حس بویایی ما مراکزی که الان یا حتی مذاکرات تجاری بعضی از جاها انجام میشه یک رای خاصی در اون محل مذاکره تجاری معمولا سعی میکنن میزبان ها انجام بدن، مثلا یه کاری بکنن که یک قراردادی منعقد بشه یا منعقد نشه. بعضی از بوها باعث میشه که اون یه هیجان انعقاد قرارداد رو در نفرات تشدید بکنه یا یک آرامش خاصی رو ایجاد بکنه که یه اعتمادی بین نفرات برگزار کننده اون قرارداد اتفاق بیفته،
مثل رایحه قهوه مثلا.
احسن. در همین رایحه بعضی از کالاهای تجاری و نامهای تجاری و نشانهای تجاری کالاهایی که تولید میکنن هر کدومش از رایحه‌های مختلفی استفاده میشه. یعنی ممکنه یک کفش نام تجاری معروف رایحه خاصی رو تلقین بکنه و ممکنه این بر اساس منطقه جغرافیایی حتی متفاوت باشه، یعنی در یک کشور ولی در جاهای مختلف یک محصول رایحه‌های مختلفی از
بله.
اون متصاعد.
ضمن اینکه آقای دکتر امروز من میبینم که تو خیلی از سالن‌هایی که مثلا از ماساژهای درمانی دارن استفاده میکنن استفاده از این رایحه ها خیلی به وفور داره استفاده میشه و ازش بهره برداری مناسبی داره اتفاق میفته.
دقیقاً. و حتی شکل ظاهری محصول به حالت بسته‌بندی شده. شما اگر یک محصولی رو که میخواید انتخاب بکنید دارای یک بسته‌بندی خیلی مناسبی باشه ترغیب بیشتری میشید اگر همون محصول رو بدون بسته‌بندی مناسب ببینید. پس این هم رابطه با دیدن محصول و تجربه محصول میتونه یه اتفاق خیلی خوبی رو رقم بزنه.
پس آقای دکتر تا اینجا ما استفاده از بینایی، بویایی برای به اصطلاح بسته‌بندی و عرضه محصولات میتونیم استفاده کنیم از این شیوه ها و در واقع بازاریابی حسیمون بتونیم موفق باشیم.
آقای
دکتر اجازه بدید بخش رو با هم بشنویم، برگردیم و ادامه بحث داشته باشیم.
ان شاء الله خدمت شما.
خدا. شنوندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر باشه. فرشته فتی‌زاده هستم، در خدمت یکی از همشهریای خوبمون قرار داریم و میخوام درباره موضوع این برنامه‌مون سوالاتی رو ازشون بپرسیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
ببخشید، نظر شما در مورد امتحان کردن محصولات در داخل مغازه‌ها، حالا خصوصا مغازه‌های ورزشی چی؟ اصلا چرا تست می‌کنید؟
به هر حال به طور کل هر چند قبل اینکه پروف به یا حالا تست بشه امکانش وجود نداره که حالا بخریم، علاوه خصوص تو فروشگاه‌های ورزشی، حالا گرمکن‌ها یا کفش‌های ورزشی. به هر حال باید یه تستی بشه، به هر حال ببینیم که مخصوصا کفش، ببینیم حالا ببینای خماراست میشه یا نه، نرم انعطافش چطور میشه خرید بشه. اما
ببخشید، مشکلی هم تو موقع خریدن لباس تو فروشگاه داشتین یا
نه؟ اتفاقا خواستم همین رو بگم، معمولا توی فروشگاه‌های ورزشی، حالا بقیه فروشگاه‌ها چرا اتاق پرو و اینجوری زاد دارن، اما توی فروشگاه‌های ورزشی معمولا یه همچین چیزی تعبیه نشده، یعنی به هر حال فقط سایزت رو میگی و جنس رو دریافت می‌کنی. خیلی خوب بود که اینجاها یه اتاق پرو یا حالا یه که بشه اون جنس رو امتحان کرد وجود داشته باشه.
تست میکنیم لباسای ورزشی رو، مثلا کتونیا رو اینا، که ببینیم اون قدی که پشت ویترین زاه خوبق زیبایی دارن به چشمیان، آیا موقع استفاده هم به همون اندازه با کیفیت هستن یا نه. بعد آیا مشکلی هم تو موقع امتحان کردن لباس تو فروشگاه داشتین، یا اون جنسی که مد نظرتون بوده؟
بله، لباسایی هستن که اصلا تو راحت نیستی، مثلا برای لباسی، حالا لباسای ورزشی هستش مثل بسکت و یا لباسای فوتبال که برای پسرامون می‌خوایم بگیریم، ببینیم که نه درزش اونقدر خوب دوخته نشده، محکم نیستش، استقامت لباسش زیاد خوب نیست، یا همچون کتونیا که اونقدر تو پا راحت نیست، موقع دویدن بچه‌ها دچار بیماریای پا نشن که امروز خیلی رواج داره بین بچه‌هایی که ورزش میکنن، هم از میخچه و مواردهای دیگه.
خوبه به خاطر اینکه فرصت رو در اختیار مشتری قرار میدن که بهترین گزینه رو انتخاب کنن.
حالا خودتون هم مشکلی داشتین تو موقع تست لباس، حالا جنسی که مد نظرتون بوده تو فروشگاه؟
بله، بعضا یه وقتایی اتفاق داده، مثلا برای خریدی فروشگاه میری، حتما باید به قصد خرید در واقع این اجازه رو بهتون میدن که از اون مثلا بحث پوشاک پروف داشته باشی، و خب این متاسفانه مقدار امکان پذیر نیست، ولی اگه این اتفاق بیفته، یعنی اگر اجازه بدن که در واقع مثلا تو بحث پوشاک پروف داشته باشی که هم مشکل خاص اون جنس همون لحظه برطرف شه، اینجوری نباشه که دیگه برای هفته‌ای آتی بخوایم ما مراجعه کنیم و بعداً مشکل ساز بشه. متاسفانه تو این زمینه ما خیلی مشکل.
حالا براتون پیش اومده که مثلا وارد فروشگاهی بشین، شاید قصد خرید نداشته باشین، ولی با پرو به اون لباس یا حالا اون جنسی که داشتین قصد خرید پیدا کرده باشی؟
بله، دقیقاً همینطوره. مخصوصاً میگم تو بحث لباس، حالا یا ماتو، چیزایی که در واقع بیشتر بحث پروف داره براش، خب طبیعتاً اگر این شرایط پروف بخواد برای اون مشتری فهم بشه، بارها شده برای خود من این اتفاق افتاده، از یه جنسی خوشم اومده، خب نگاه کردم، حالا پروف داشتم، دیدم نه خیلی ایداله، خب استفادم کردم، ولی خب بعضی مغازه‌ها این اتفاق نیست، یعنی این اجازه رو نمیدن. 100% باید حتما خرید داشته باشی.
همچنان در خدمت آقای دکتر مهدی حکیمی ها، کارشناس بازاریابی و بازرگانی هستیم و بحثمون رو در ارتباط با تکنیک های مختلف بازاریابی در ورزش ادامه میدیم. آقای دکتر، در قسمت اول دو تا از شیوه ها رو معرفی فرمودید. در خدمتتون هستیم برای اینکه بقیه شیوه ها رو بفرمایید.
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما در فدراسیون های ورزشی، سازمان های ورزشی و نهادهای ورزشی شاید به دو تا قسمت بتونیم تقسیم کنیم، که در یک قسمتش در حالت تولید کننده های لوازم های ورزشی هستند، مثل البسه ورزشی یا وسایل ورزشی، و قسمت دیگه در رابطه با باشگاه های ورزشی هستن. قسمت اول شاید بیشتر به تولید کننده های محصولات توجه بشه، باشگاه ورزشی بیشتر به ارائه خدمات توجه میشه. مثلا باشگاه ورزشی ممکنه یک ما مثلا ورزش های آبی رو در نظر بگیریم، مجموعه ورزشی آبی، مجموعه بدنسازی رو در نظر بگیریم و علاوه بر در این مجموعه خدمت خیلی مهمه که ما بر اساس خدمت باید یه تجربه خیلی خوبی رو برای مشتری ایجاد بکنیم.
بله.
داشتن خدمت و تجربه خوب برای مشتری رمز ادامه حیات اون مجموعه ورزشیه. یعنی اگر ما در یک مجموعه فرض کنید آبی که داره خدمت ارائه میشه بر اساس همون تجربه و حس خوب یک دفعه یک مشتری بیاد و مصرف کنه و یه ورزشگاه استفاده کنه تجربه خوبی رو نداشته باشه، شاید دیگه داخل اون مجموعه نیاد. یا در یک مجموعه بدنسازی و ورزش‌های حالا به صورت رزمی هست اگر تجربه خوبی نداشته باشه شاید دفعه بعدی استفاده نکنه. خب ما میگیم تجربه حسی یا ورزشی. در این مجموعه ورزشی که خدمات اونجا ارائه میشه مجموعه تمام موضوعات حسی انسان درگیر هست.
بله.
یعنی مجموعه لامسه، مجموعه چشایی، مجموعه بویایی، شنیداری و دیدن اون مراکزی که الان وجود داره.
البته حس حرکت که دیگه داره تاکید میشه روش که به عنوان یکی از حواس بهش باید تاکید کنیم.
دقیقاً. و پس ما در موضوعاتی که مربوط به خدمات میشه یک مجموعه ای از حواس رو باید در نظر بگیریم که اگر مشتری تجربه خوبی رو اونجا داشته باشه باعث وفاداری و اعتمادش میشه. اگر توی مجموعه استخری بره که فرض کنید فقط قسمت استخرش فعال هست و در کنار اون برای موضوعات درمانی مثل فرض کنید دوچرخه در آب به عنوان کسایی که مشکلات حرکتی دارن اونجا استفاده بشه، اصطلاحا مشتری شگفت زده میشه و بساس اون تجربه مثبتی که اونجا به دست آورده باعث میشه که توات بعدم اگر بخواد از این مراکز کنه اولویت اولش همون مرکز بشه. یا اگر اون استخر رایحه خیلی خاصی که تجربه خیلی خاصی رو برای اون شخص رقم بزنه و در فکر اون طرف باقی بذاره این باعث میشه که دفعات بعدی هم اگر بخواد از جایی استفاده کنه اولویت اولش همون مرکز بشه. پس قاعدتا استفاده اینا باعث میشه که اون مجموعه ورزشی لحاظ درآمد و لحاظ مشتری انقدر مراجعه کننده براش محقق بشه که دیگه درآمدش و سودش تضمین شده باشه.
بله. خیلی ممنون آقای دکتر. آقای دکتر فکر میکنید که در ورزش الان ما در فروشگاه ورزشیمون شیوه خاصی یه هم غیر از اینایی که فرمودید داریم که فروشنده‌های ما بتونن ازش استفاده کنن؟
ببینید در مجموع ورزشی از المان‌های مختلف و اصطلاحاً بسته‌های مختلف در بازار چون موضوع صحبت ما بازاریابی حسی است ما موضوعات دیگه‌ای را میتونیم اضافه
بله،
کنیم
بله.
ولی چون الان در رابطه با بازاریابی حسی صحبت می‌کنیم امکان وجود داره که ما مشتری رو درگیر محصولات آتی و محصولاتی که فعلی هم هست یا حتی اگر نداریم هم داشته باشیم. یا مثلا فرض کنید مشتری میخواد ببینه که این لباس یا لباس‌های مختلف اگه خواد استفاده بکنه به صورت فیزیکی در بدنش چجوری میشینه اون لباس.
بله،
فرض
بله.
کنید خب این اگر بخواد تک تک اینا رو استفاده کنه رنگ ها شاید شرایط سختی باشه. ولی اگه فرض کنید ما یه مونیتوری یه تلویزیون پخش کننده رو داخل فروشگاه داشته باشیم که اون طرف بتونه لباس خودش رو که میخواد مثلا انتخاب بکنه یا یه لباس خاصی رو مد نظرش هست در یک بدن یا یک شکل خاصی اون لباس چیده بشه و اون طرف بتونه خودش رو تجسم بکنه شاید انتخاب‌های خیلی بهتری داشته باشه.
زمین که آقای دکتر تو خیلی از باز فروشگاه‌هایی که در خارج از کشور هست ما می‌بینیم که فضاهای حال اتاق پرو مثلا ما امروز می‌گیم تو فروشگاه هست اینها اتاق پروشون رو در ورزش به شکلی تعبیه می‌کنن که اگه مثلا شما بخواید یک کاپشن ورزشی بخرید یک گرمکن ورزشی بخرید در این فضا شما می‌تونید آفتاب رو احساس کنید یا برف رو احساس کنید یا باران رو احساس کنید.
دقیقا.
یعنی وقتی کاپشن رو شما می‌پوشید وارد این اتاق شید دمای اتاق رو می‌تونن کم یا زیاد کنن یا باران و برف ببارن و شما بتونید اون کاپشنی که تنتون هست رو بتونید به طور عملی تجربه کنید تو این وارد وضعیت به چه شکلی میتونید ازش بهره برداری
کنید. دقیقاً من اتفاقا می‌خواستم بعد از همین صحبت همین مطلبی که شما فرمودید اشاره بکنم که ایجاد کردن اون حس از طریق فروشگاه است. یعنی من توی مسافرتایی که داشتم بینه دیدم که کشورهایی که اصلا کوه ندارن یا برف ندارن به صورت مصنوعی اون برف رو ایجاد میکنن که نفرات مختلف بتونن از اون فضا استفاده بکنن.
بله.
دقیقا همین مطلبی که شما میفرمایید ایجاد کردن اون فضا و اون البسه که میخوان بپوشن افراد و استفاده کنن در اون حالت خاص یکی از ایدئال ترین و بهترین حالت هایی که دقیقاً میتونه بازاریابی حسی که مجموعه از حسای مختلف هست رو به فرد تلقین بکنه. دقیقاً همینطور هست.
خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی از صحبتاتون واقعا استفاده کردیم. ممنون که امروز هم وقتتون رو به برنامه ما اختصاص دادید. انشالله بتونیم در نوبت‌های بعدی هم در خدمت شما باشیم.
ممنونم. انشالله که مفید و مورد استفاده دوستان و شنوندگان محترم قرار گرفته باشه.
انشالله. تشکرم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
جوهش، یک کتاب و با هم محصول جدید در حوزه ورزش. باشتبیم ببینیم خانم لیلا عزت‌پرست برای ما امروز چه چیزی را آماده کردن.
به نام خدا، درست هستم و همراه شما کتاب. در این برنامه با من همراه باشید با کتابی در زمینه بازاریابی حسی. امروز برخی از پژوهشگران ادعا میکنند که اهمیت حواس انسان در بازاریابی نادیده گرفته شده و این در حالی است که حواس انسان برای شفاف سازی خط برند و تصویر ذهنی برند بسیار حائز اهمیت بوده و این حقیقت از لحاظ علمی کاملا مستند هست که حواس پنجگانه انسان روی رفتار او تاثیر میگذارند. با این مقدمه کوتاه معرفی کتاب امروز رو شروع میکنیم که عنوانش هست بازاریابی حسی. این کتاب توسط دکتر احمد روستا ترجمه شده و شرکت چاپ و نشر بازرگانی اون رو چاپ و روان بازار کرده. و اما محتوای کتاب. در فصل اول نخست به بحث در مورد ماهیت بازاریابی و اهمیت حواس انسان در حوزه بازاریابی پرداخته شده. رشد و دگرگونی ارزش‌های فرهنگی و فناوری دیجیتال و ارتباط اینها با زیبایی شناسی و احساسات و عواطف بحثی است که در فصل دوم این کتاب مطرح شده. در ادامه در خصوص حس بویایی و تأثیر رایحه‌ها در بهسازی محیط کار کارکن و سلامت اونها صحبت شده. فصل چهار به بحث در مورد حس شنوایی و معنی شنوایی هم برای شرکت‌ها و هم برای افراد می‌پردازه و میزان تأثیر و اهمیت همه‌جانبه صدا رو در بازاریابی توصیف می‌کنه. در فصل پنج به اهمیت استفاده از حس بینایی جهت شفافسازی ارزش‌های یک شرکت یا یک برند پرداخته شده. در این فصل اهمیت کلنگری چشم‌انداز خدمات به تفصیل بررسی شده. و اما فصل شش که نقش غالباً پنهان حس چشایی در بازاریابی پرده برمی‌داره. در این قسمت به این نکته ظریف اشاره شده که چطور شرکت‌ها می‌تونن از طعم‌های مختلف در بازاریابی بهره‌گیری کنن. در ادامه به بررسی حس لامسه و اهمیت تعامل فیزیکی بین شرکت‌ها و افراد پرداخته شده. و در فصل پایانی مفاهیم و اندیشه‌های کلیدی در مورد بازاریابی حسی مانند بیان‌های حسی، حس‌ها، حسگرها و روح و جان برند توصیف شدند. خب دوستان، آنچه شنیدید خلاصه بود از محتوای کتاب بازاریابی حسی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بازاریابی حسی به عنوان یکی از شیوه جدیدی که امروز در سطح دنیا توسط شرکت‌های مختلف تولیدی محصولات ورزشی به کار میره خیلی مورد توجهه. تحقیقات نشون میده که استفاده از بازاریابی حسی تا حد 40% باعث افزایش فروش محصولات ورزشی میشه. خیلی خوبه که ما بتونیم در کشورمون در حوزه ورزش از این شیوه استفاده کنیم، چرا که در این شیوه یک مصرف کننده با رضایت بیشتری اون محصول رو میتونه خریداری کنه. امیدوارم که از برنامه ما استفاده لازم رو برده باشید و برنامه ما اطلاعات مناسبی رو تونسته باشه در خدمت شما ارائه کنه. ممنونم که تا این لحظه همراه ما بودید و امیدوارم که همراهیتون رو در هفته‌های بعد هم از ما دریغ نکنید. تا هفته بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم و برایتون آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
شما دوستان عزیز و همراهان محترم برای بیان دیدگاه‌ها، نظرها، پیشنهادها و انتقادهای خودتون میتونید با سامانه دریافت پیام کوتاه رادیو ورزش به شماره 30306 با ما در ارتباط باشید. این سامانه به طور 24 ساعته در اختیار شماست.
یک شب یک کتاب.
به نام خدای بزرگ. سلام دوستان عزیز، وقتتون خوش. برنامه یک شب یک کتاب رو تقدیم میکنیم. در این برنامه کتابی معرفی میکنم که در خصوص ورزش کشتی با این عنوان، فیزیولوژی کشتی. این کتاب رو آقای بهمن میرزایی تألیف کرده و انتشارات کمیته ملی المپیک در 95 صفحه به چاپ رسونده. مطالب کتاب با تاریخچه ورزش کشتی آغاز شده و سپس اصول تمرین و آمادگی جسمانی در کشتی شرح داده شده. در این قسمت اومده فرایند آماده سازی کشتیگیران در شرایط و زمانهای مختلف پیچیده است. متاسفانه برخی از مربیان و ورزشکاران در پی نسخه‌ای جادویی هستند تا با عمل به آن به قله‌های افتخار برسند. اما راز کامیابی چیزی نیست مگر دانش مربیان مجرب در طراحی تمرین در زمانهای مشخص و با توجه به سطح آمادگی جسمانی و روانی کشتیگیران. منظور از زمانهای مشخص همان دوره‌های آماده‌سازی عمومی، تمرینات ویژه در مدت زمان باقی مانده تا مسابقه اصلی و ملاحظات مرتبط با به اوج رساندن کشتیگیر است. از آنجا که سطح آمادگی جسمانی و روانی کشتیگیران سطح ثابت و بدون تغییر نیست، هیچ برنامه‌ای نیز ثابت و از پیش نوشته شده نخواهد بود. برنامه‌های تمرینی باید انعطاف پذیر و قابل دستکاری در شرایط ویژه باشند. از این رو به اندازه همه مربیان مجرب برنامه‌های تمرینی یافت می‌شود. همه این برنامه‌ها می‌توانند صحیح باشند. البته اگر اصول علمی تمرین و آماده‌سازی در آنها رعایت شده باشد. در ادامه کتاب اصول دهگانه تمرین در کشتی برشمرده شده و تشریح شدن که عبارتند از اصل ویژگی تمرین، اصل اضافه بار، اصل سازگاری، اصل پیشرفت، اصل تفاوت‌های فردی، اصل تنوع، اصل گرم کردن، سرد کردن، اصل